میلاد مسعود حضرت بقیت الله اجل الله تعالی فرج و شریف و محضر همه شما عزیزان شیعیان و دوستداران تبریک و تهنیت عرض میکنیم انشاءالله توی خداوند در ظهور حضرتش تعجیل کند و وسائل اعلام اسلام حقیقی در حقیقت فرام بشن انشاءالله. بحث ما در ساختن مجسمه بود که طبعا نگه خرید و فروش و نگهداری و نظارت و اینها تابع اصل ساختنش هست، گرچه بعضی ها برای ساختن یه حکمی دارن بعد از ساخته شدن نگهداری و خرید و فروشش رو بلا اشکال میدونن، به ساختنش رو مثلا اشکال میکنن. اینو بعد با انشاءالله بحث میکنیم. مشهور فقها ابتداعا فرمودن که حرام است حتماً و نسن، یا بعضی ها هم فرمودن کتاباً و سنتاً. ما در رسیدن به اینکه وضعیتش چگونه است از نظر نص و فتوا و آیات دوتا یه بحث کردیم، روایات هم یکی بحث شد، رسیدیم به روایت دوم. روایت دوم صحیحه محمد ابن مسلم بود که تعبیر این بود که سئل عن صادق علیه السلام عن تماثیل شجره و شمس و القمر، حضرت فرمودن که لا بأس ان لم یکن شیئون من الحیوان. خب این یک تعبیری در ذیل جواب بود که علم یکن شیئا من الحیوان در حقیقت مقید کرده است مالا بحث به رو به اینکه شیئی از حیوان نباشه، و مقصود از حیوان یعنی حیات حیوانی. حیات حیوانی خود به خود شامل هم انسان و هم انواع و اقسام حیوانات میشه. اینجا عرض شد که ممکن است در ذهن سائل مقصود از تماثیل تصاویر باشه، چون به شکل متعارف مجسمه از ماه و خورشید درست نمیشه یا از اشجار مجسمه درست نمی کنن، ولی تصویر فراوانه ساخن الله بخیر. ولی بعد اینجا آقایون گفتن که چرا مجسمه از مثلا اشجار هم میشه باشه، از ماه و خورشید هم میشه باشه، و یا زبان ما حداقل هست. بنابراین در درجه اول بحثمون در اینه که ظهور کلمه تماثیل رو در معنای لغوی خودش حفظ بکنیم و بگیم که مقصود از تماثیل چون لغتاً به معنای مجسمه است و تمثال یعنی چیزی که ممثل داشته باشه و حجم داشته باشه و متحیز باشه در برابر نقش و صورت و خط و اینها، و بگیم که از همین سه چیز هم یعنی اشجار و شمس و قمر هم مجسمه ولو معتاد نیست، متعارف نیست، معمول نیست یا در اکثر زبان ها نبوده، ولی مقصود سائل با حفظ معنی کلمه تماثیل واقعا مقصودش همون مجسمه است. و میپرسه که مجسمه اشجار یا مجسمه ماه و خورشید چطوره؟ حضرت فرمودن لا بأس به مالم یکون شیعون من الحیوان. وقت اینجا استدلال تقریبا تمام میشه و استدلال درست میشه. چرا؟ برای اینکه معنای لا بأس مالم یکون شیعون من الحیوان یعنی مجسمه شجر و قمر و شمس عیب نداره، اما مجسمه شیء من الحیوان بهی بعثون لابعث هم مالم یکن شیء من الحیوان، یعنی اگر شیئی از حیوان باشه اون مجسمه و در ذهن سائل هم همون مجسمه باشه. این تقریب استدلال میشه و معناش اینه که مجسمه از ذات ارواح، از حیوانات و از انسان اشکال داشته باشه و بهی بعث. این یک احتمال بود. احتمال دیگه این که کلمه تماثیل اینجا به معنی تصاویره و معقول نیست که سوالش از این باشه که مجسمه درخت چطوره، مجسمه خورشید چطوره، مجسمه چون متعارف نیست، منظورش تصویره. نتیجتا در جواب هم لا بأس مولم یکون شیء من الحیوان یعنی لا بأس به تصویر اشیا، به تصویر شجر و شمس و قمر لا بأس، مگر این که شیء از حیوان باشه تصویرش هم اشکال پیدا بکنه. وقت منظور این باشه که تصویر انسان یا شیء من الحیوان اشکال داشته باشه. خب این البته خلاف مشهور هست و خلاف صریح خیلی از روایات دیگه و خلاف روایت دیگری که در همین باب آمده است، یعنی باب 24 از جلد 12 وسائل که این عنوان رو داره آمده است. خب این یک استدلال دیگه که برای حرمت ساختن مجسمه زیروح، مجسمه حیوان یا انسان، که حضرت فرمودن لا بأس مالم یکون شیء من الحیوان، یعنی اذا کان شیء من الحیوان بهی بعثون. خب بهی بعثون یعنی چی؟ بهی بعثون بعث به معنای منعه، لا منع و اذا کان شیء من الحیوان بهی بعثون مفهومش این میشه که فیه منعون. بسیار خوب، این یه تقریب استدلاله، ولی حد اکثر استفاده میکنید که فیه من اون، اما این من منع تحریمیه، منع کراهتیه، منع چه نوع منعیه؟ کلمه لا بعثه و بهی بعثون غیر از کلمه حلالون و حرامونه. حضرت میتونستن بفرماین که حلالون الا این ان یکون بهی من الحیوان که فق و حرامون. نه، لا بحث بحثی نیست، اگر از حیوان باشه بحث بشه است. بحث بشه است یعنی من بشه است. چه من؟ این
من همون من قرینه بیاره،
نه قرینه بر این طرف هست نه قرینه بر اون طرف هست. قرینه بر این طرف نیست، قرینه بر اون طرف هم نیست. داره لا بحث بهی بحثون. اتفاقا مقایسه کردن با جناح، لا جناح و بهی جناحون. در جناح به معنای اسم و عدم اسم هست، ولی در بعض اسم و عدم اسم نیست. در قرآن کریم مواقع عدیده‌ای داریم که مثلا لا جناح ان تقصروا من الصلاة، اگر مسافر بودید لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة، اینجا یعنی گناهی نیست که اگر در سفر نمازتون رو شکست خوندید. گفتن لا بأسه به لا جناح با هم تفاوت میکنه. بس بیشتر در کراهت به کار رفته، ولی جناح بیشتر در اسم و عدم اسم یا نفی اسم. وقتی گفتن فی لا جناح فیه، معناش اینه که اشکالی نداره، گناهی درش نیست. و اگر گفتن فیه جناحون جناحون، یا حالا صریحا یا مفهوما، یعنی گناه درش هست. اما اگه گفتن لا بعث و مفهومش این شد که فیه بعثون، یعنی فیه من اون، ولی این من کراهتیست یا من حرمتیست، این خیلی فرق نمی کنه. به خصوص استشهاد کردن به تعریفی که صاحب مفردات راغب اصفهانی در مفردات قرآن کریم در ارتباط با جناح و بس این تفاوت رو قائل شده و گفته که لا جناح یعنی گناهی نداره و فیه جناح، جناح به معنای اسمه، به معنای تمایل از حقه و تمایل از حق در مراحل اولیه استعمال شده است، در تمایل از حق در اعتقادات، و بعد کم کم استعمال شده است در هر نوع تمایل از حقی که گناه و مصطلح شده است در اسم. خیلی خوب، حالا مفردات یک لغتدانه، یک لغویه، حالا ما به یک لغوی هم نمیخوام استشهاد بکنیم، ولی به روایت دیگری که در همین باب به اصطلاح آمده است که تصاویر رو با تماثیل از هم جدا کرده و در اونجا کلمه تماثیل رو هم آورده و لابعثه رو عرض کنم که به معنای من گرفتن، و درستم هست استدلال اگر من باشه و من حرمت باشه استدلال تمامه، ولی این که معنای حرمت باشه یحتملم نباشه. حالا ما یک سبق ذهنی داریم و دلمون میخواد حتما چون حضرات اعلام فرمودن حرام است ما هم بگیم حرام است، این معناش نوع تقلیده، یعنی چون دیگران گفتن حرام است ما هم میگیم حرام است. من کاری به دیگران ندارم. ببینید، من میخوام بحث طلبگی میکنیم. یه وقتی که سبق ذهنی داریم، یعنی در ذهنمون حرمت رو مفروض گرفته ایم، میخوایم این هر چه رسید دلیل براش بیاریم، میگیم این دلیل بر حرمت. یه وقت نه، ذهنمون رو خالی کردیم از حلیت و حرمت و کراهت و عدم کراهت و اباحه و همه. و قاعده بحث در بحث‌های طلبگی اینه که ذهن رو خالی بکنیم. من اینجا مکرر این بحث رو کردم، باز فاشیه است دارم میرم، مکرر بحث کردم که روشی که مراجع اعظام دارن روش غلطه. اول که وارد بحث میشن اقوال علما رو ذکر میکنن و به خصوص برخی از شخصیت‌های برجسته گذشته یا حال رو یا متوسطین و متقدمین رو، بعد از اقوال روایات رو نقل میکنن و شاهد میگیرن بر اقوال، در آخرش هم به قول اون آقا اگر نیازی بود از آیه قرآن هم یک استفاده میکنن، اگر نبود کاری به قرآن دیگه ندارن، بلیزا اصلا با قرآن سرکاری ندارن. این روش روش بسیار نامطلوبیه، گرچه متعارفه اکثر آقایونی که به اصطلاح درس میگن این روش رو دارن. من مکرر عرض کنم این روش اشکال اصلیش همینه که قدرت استنباط رو میگیره، یا به عبارت دیگر ذهن رو از اول معطوف میکنه به یک طرف، به عبارت دیگر شخصیت زده میکنه آدم رو. چون شیخ انصاری فرموده است دیگه نمیشه خلافش گفت. یه وقتی یکی از این مراجع اعظم معاصر فرمودن که خاتم المجتهدین هیچ وقت به کسی نگید، گرچه به بعضی از بزرگان لقب خاتم المجتهدین گفتن، ولی این خاتم المجتهدین یعنی دیگه ما اجتهاد نمیتونیم بکنیم. اگه اجتهاد نمیتونیم بکنیم بی خود اینجا جمع شدیم، هر چه دیگران گفتن و نوشتن دیگه کافیه دیگه. 90 سال 100 سال تا چند 9000 سال گفتن نوشتن هست دیگه، همین کتابا هست دیگه، بعدش هم رساله عملیه نوشته شده است کافیه. نه، باب اجتهاد به قول آقایون مفتوحه. خوشبختانه مسائل انسداد باب علم رو در اصول دیگه حذف کردن. قبلا یه مقدار زیادی به اصطلاح در اصول وقت و صرف مسئله باب انسداد میکردن. من دوره‌ای که ما اصول رو وارد شده بودیم این باب هنوز مرسوم بود. من خودم یادم درس یکی از آقایون میرفتیم برای باب انسداد، مثلا دو سه ماه باب انسداد رو وقت میکردن، بعد میگفتن خیلی خوب، حالا انسداد باب علم نیست. چرا؟ چون علمی هست. حالا ولو علم باب با انسداده و علم معنی قطع و یقینه، و چون قطع و یقین نیست ولی علمی هست، یعنی از روایات از آیات میتونیم استفاده کنیم. حالا ذهن را اگر خالی کنیم از نظرات دیگران بیننا و بین الله، اگر گفتن که فی فلان شی یا فلان کار فیه منعون، یعنی چی؟ یعنی حرامه؟ نه نه، ظهور نداره. فیه منعون یعنی گفتن نکن. خب خیلی چیزا رو گفتن نکن. در همین روایاتی داریم که در مناهی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که عرض کردیم، در روایات مناهی ده ها چیز رو ردیف هم کردن، جایز و مستحب و مکروه و مباح و حرام، همه ردیف هم دیگه است. همه هم گفتن مناهیه، یعنی گفتن نکن. نکن معناش نیست که حتما حرامه. خیلی چیزا رو گفتن نکن، یعنی مکروهه، بهتر نه که این کارو نکنی. پر حرفی نکن اصلا. خب یکی از چیزایی که نشده پر حرفیه دیگه، و گفتن خیلی پر حرفی نکن. بعدم در برابرش گفتن که اگر جایی وظیفت بود اونجا سکوت نکن، و باید مثلا بگی. نکن دلیل بر حرمت نیست. ولی اگر گفتن لا تفعل، اگر گفتن لا تفعل، غیر از بعث و عدم بعث، من و عدم من یه مسئله، لا تفعل و افعل یه مسئله دیگه است. یا مثلا یحرم و یحل، بیشتر ائمه علیهم السلام اگر چیز رو میخواستن بگن خیلی صریح میگفتن یحرم و یحل، ولی خیلی جاها میگفتن مثلا شما وارد این وقت نشو. به بعضی شاگردانشون میگفتن شما وارد این وقت نشو، شما وارد وقت نشو، یعنی شأن علمی شما نیست، شما توان مذاکره با دشمن رو نداری. به بعضی دیگه هم میگفتن که شما باید مثلا در مسجد بری و بشینی و مباحثه بکنی. حالا در هر حال این ما هست، ما این روایت دیگه، لا بحث و بهی بحثون. اگر میگید بهی بحثون یعنی یحرم علیک، و جرأت میکنید اگر هیچ چی دیگه نداشته باشیم، هیچ روایتی، آیه‌ای، دلیلی، فتوایی چی نداشته باشیم، ما باشیم، ما همین که لا بحث ما لم یکن فیه حیوان شیء من الحیوان بینکم و بین الله، شما و همین یک کلمه، یعنی هیچ دلیل دیگر. قاعدش همین است که در مقام استدلال همه ادله رو بزنیم کنار و همون دلیل رو به تنهایی نگاه بکنیم. اگر این دلیل رو به تنهایی نگاه کنیم، شما باشید و همین یک جمله که سئل عن الصادق علیه السلام عن تماثیل شجره و شمس و القمر، عن تماثیل شجره و شمس و القمر، فقال علیه السلام لا بأسه ما لم یکن فیه شیء من الحیوان. وقت مفهومش این میشه که اذا کان فیه شیء من الحیوان بهی بأسون، شما باشید و همین جمله به تنهایی میتونید حکم کنید که یکی از احکام خدا این است که یحرم علیکم شیء من الحیوان.
احتیاط
میکنه این احتیاط ما از اول گفتیم قبول نداریم. خب خب برگشتیم سر بحث‌های اولی. سر برگشتیم سر بحث‌های اولی که خوشبختانه آخر بهش رسیدید. احتیاط نمیتونیم بکنیم. احتیاط نباید بکنیم. احتیاط غلط. احتیاط یعنی سرگردانی، یعنی بلد نیستم. اگه بلد نیستم، بلد نیستم، نمیفهمم از این چیه. چه بهتر اینه که آدم اینو بگه دیگه، بگه من نمیفهمم از این لابسته به یه بحثان نمیفهمم. اما احتیاط اینه که بگم حرامه، شاید حکم خدا حرام نباشه. احتیاط اینه که بگم احتیاط در اونجاییست که یک محفوظ واقعی باشه. ما با جنابایشون این بحث دو دفعه کردیم، من نمیدونم قبله کدوم طرف احتیاطن، چهار طرف نماز میخونم چون محفوظ واقعی داریم. من نمیدونم این چطور صفحه محصوره، در شبهات محصوره نمیدونم کدومش مثلا نجسه در شبه محصوره. واقع قطعی داریم در بینش، اینجا باید احتیاط کرد. اما جایی که واقع محفوظ نداریم احتیاط، یعنی بلد نیستم. خب بلد نیستم سکوت میکنم، فتوا نمیدم، نمیدونم. اگر من باشم و فقط همین جمله و هیچ دلیل دیگری نداشته باشیم که سؤل عن صادق عن تماثیل شجره و شمس و القمر، در حالی که متعارف نیست در طول تاریخ هزار ساله واقعا زندگی مردم، تا حالا چند تا مجسمه خورشید دیدید، مجسمه ماه دیدید؟ حالا ایشون فرمودن یه مقصدی هلال ماه رو مجسمش رو بالای چیز میذارن، خیلی خوب. حالا شازدن و نادرن یه مجسمه ماه رو هم اونجا گذاشتن. حالا این یعنی متعارفه، اما مجسمه حیوانات و مجسمه آدم و مجسمه به اصطلاح زیرو فراوان درست می شد، از حلال یا حرام یا هرسی فراوان بوده. پس این تماثیلی که این آقا می گرد سؤل عن صادق عن تماثیل شجر، اصلا چند تا مجسمه درخت واقعا تا با شما دیدید؟ اصلا آدم عاقل میاد مجسمه درخت درست میکنه؟ مجسمه درخت تقریبا
شداد.
حالا به هر حال من میخوام اینو بگم که بله صاحب الله بخیر، بله به قول شما بهی بحثون یعنی فیه منعون، ما هم قبول داریم فیه منعون. حالا احتیاطاً از این فیه منعون بگیم پس حرام است. اگه جرأت دارید بگید حرام است، بگید حرام است. روز قیامت نگرتون میدارن، مقلدتون رفته بهشت ولی شما رو نگر میدارن، میگن از کجای لابسته فهمیدید که حرامه؟ کجاش گفته حرامه؟ چون شیخ انصاری گفته، چون شیخ طوسی گفته، چون آقای فلان گفته. ولی اگر آقایون فلان رو بذارید کنار، بقیه عدله رو بذارید کنار و شما باشید و همین بهی بحثون و لابسته به ننابه من الله، بهی بحثون نمیگد بهی یعنی خب حرامون، نه بهی بحثون یعنی فیه منعون. فیه منعون خیلی چیزا، فیه منعون خیلی چیزا، فیه منعون. نماز در سر هموم نماز خوندن فیه منعون، در جایی که ظرف بول هست فیه نماز خوندن فیه منعون، زید در بیتی که تصویر هست فیه منعون، در بیتی هم که ظرف بول هست فیه منعون، هر دو کنار همه. حالا این فیه منعون در هر دو اینا یکسانه، تصویر هست حرامون، ظرف بول هم هست حرامون، هر دو هم تو روایت اومده. این فیه منعون یعنی حرامون، خیلی مشکل هست. خیلی خوب، اگر گفتید فیه منعون بهی بحثون یعنی فیه منعون و من یعنی حرامون، خیلی خوب، حق با شماست. ولی اگر جرأت نکردید، ما این جرأت رو نداریم، ما این جرأت رو نداریم. چرا؟ برای اینکه احتیاط رو قبول نداریم و احتیاط رو در جایی میدونیم که واقع محفوظ داشته باشه. وقتی واقع متیقن و محفوظ نداره نمیتونیم بگیم احتیاطه. از این گذشته روایتی دیگر در همین باب که این روایت هست، روایتی هست، این روایت بعدی از ابو بصیر، از کیه؟ اینو لطف کنیم رأز کنم که در همین باب هست. مقایسه لا بأس با لا جناح هم این مقایسه تمامی نیست و باز صحبت مفردات رو هم میذاریم کنار. هر شبت که ولی زاید در مقام جواب اولا که یدولالو انهو بهی بحثون لو کانم انزبات الالو بل بحثو المن و اطلاق او یشمل العمل و الاقتناء و البیع و شراء و الحفظ و غیره، اون دیگه بحث جدایی است که اگر گفتیم به بعثون و من اون و حرمت اگر گفتید، اگر مثلا شما از این بهی بعثون میتونید استفاده کنید که خرید و فروشش هم حرامه، نگهداریش هم حرامه، نگاه کردنش هم حرامه، همش حرامه. بله خیلی خوب، بیچاره اون بنده خدایی که یه مجسمه تو خونش باشه. حالا مثالی که من زدم مجسمه یه حضرت مریم رو که حضرت عیسی رو بغلش کرده، و اگر اینا اگر یه مسلمونی، حالا مسیحی به جای خودش به عنوان تقدیسه، یه مسلمونی هم به عنوان قشنگی یکی گذاشته توی اون اتاقش تو دکورش گذاشته، بهش نگاه میکنه گناه کرده، روز قیامت دلاشه میگیرن که گناه کرده. نه دیگه، اگه باید بگید اگه تو گفتید نگاه کردنش هم حرامه، خریدش، فروشش، اقتناعش، نظرش، همش حرامه. اگه گفتید حرامه باید همشو بگید. واقعا جرأت میکنید بگید؟ ساختنش رو جرأت بکنید بگید. ولی نظرش، اقتناع، نگهداریش چطور؟
اونم حرامه.
اونم حرامه. خب بالاخره بگذاریم. بسیار خب، دیگه ما خیلی بحث با شما نداریم، برای که قرار شد دیگه ببینیم رسالتون چقدر مورد قبوله، مقلدینتون میشه که قبول میکنن. استحکام در استدلال به معنای این است که لولا سایر ادله و کنا همین دلیل فقط، جرأت بکنیم به خدا نسبت بدیم. و از این آیه شریفه که
جایز بودنش هم جرأت میخوام.
بله
جایز بودنش شدیدتر از
معنیشه. جایز بودنش من نمیگیم جایز، نمیگیم جایز. بله
به مجوز
قول صریح امام معصوم که کل شیء لک حلال، لک حلال حتی تعرف انه حرام. این کل شیء لک حلال. اتفاقا این خیلی بهتره که تو بازار نجس حرام قطعا هست، نجس دزدی قطعا هست، ولی به من امام صادق صریحا فرمودن که ایوت امن حرامن امن نجسن واحد امن حرامن، ببخشید امن روایت اینه، امن جبنن واحد یترک ما فی السوق، یعنی چون یه پنیر نجس بنده خدا اومده میگه یا ابن رسول الله، من به چشمم دیدم تو روستایی که بودم، رفته بودم به تفریح، اهل روستا یه ظرفی داشتن شیر تو اون ظرف داشتن پنیر درست میکردن، سگ تو اون ظرف آب خورده بود، تو همون ظرف هم پنیر درست کردن. حضرت فرمودن امن اجر جبلن واحد یا ترک مافسو، یعنی به خاطر یه پنیر نجس بازار در بازار میبندن. یعنی چه؟ یعنی با اینکه یقین داری پنیر نجس رو بردن تو بازار، از همون بازار برو پنیر بخر و بخور. بل حالا بعضی روایات هم نقل کردن، هم در همون جلسه هم حضرت فرمودن برو پنیر بخر بیاد صبحانه بخوریم، رفتن پنیر رو بردن و صبحانه خوردن. پس این که میگید این طرفش جرأت میخواد، برای اینکه این طرفش دلیل صریح داره که کل شیء لک حلال، کل شیء طاهر، کل شیء مباح، کل شیء. این طرف دلیل داریم، دلیل صریح نقلی عقلی و استدلالی و اصولی. اما این طرف دلیل نداریم، فقط مفهوم، تازه مفهوم لا بحثه، مفهومش که منطوقم تازه نیست. یعنی اگر صریحا امام فرموده بود فیه بحثون، باز یه حرفی، فیه بحثون هم نداریم تازه. مالم یکن فیه حیوان، یعنی این مفهومشه که اذا کان فیه حیوانون فیه بحثون، مفهومه. اصلا مفهوم تو اگه من ادعا کنم که مفهوم حجت نداره، چنانچه در اصول بنابراین دیگه استدلالتون ضعیفتر میشه دیگه. خب فتوای شما رو روی برو مبنای شما، اگر احتیاط علکی اقرار احتیاط میکنید چون نمیدونید، ما احتیاط ها رو قبول نداریم، مثل خیلی ها که احتیاط میکنن، ولی حقیقت اون احتیاط ها یعنی نمیدونیم. نمیدونیم و من برای شأن یک فاضلی که در زمان ما درس میخونه، شأن یک فاضل رو نمیدونیم، میگم بگو نمیدونم، مگه میترسی بگی نمیدونم؟ بگو نمیدونم، من تو مسئله نفهمیدم. یه مسئله است، احتیاطاً این کارو بکن. احتیاطاً مال وقتی است که متیقن فعل جمله در بین اون طرف احتیاط باشه، مثل همون شبهه محصوره یا مثل صلات در اطراف به اصطلاح چند طرف قبله، برای اینکه یه طرفش قطعا قبله است. اما در جایی که من نمیدونم احتیاطا، اونم از مفهوم تازه. حالا خیلی خوب، فیه بحثون اولا مفهوم، ثانیا مفهوم حجت نیست، سلمنا مفهوم حجت باشه و امام فرموده باشد فیه بحثون، که نفرموده است فیه بحثون، من استفاده میکنم از مفهوم که فیه بحثون، فیه بحثون یه فیه منون، فیه منون در خیلی جاها فیه منون و مکروهه و مکروهات هم خیلی خیلی داریم که فیه منون داریم، اصلا من هم فرمودن در مناهی، اصلا در روایت مناهی زیاد داریم که مکروهات رو نها رسول الله ان السلات فی بیتن فیه ظرف و بولن، فی بیت فی بیتن فیه صورتون، نها رسول الله، نها نها که نهی به معنای هم حرمت هست هم نه هم کراهت هست، تازه نهاش هم میگن فیه هم حرمت هم جن. خیلی خوب، خوب عرض کنم که ما میخوایم بگیم که یه روایت دیگری در اینجا داریم که در مقام میتونه کمک بکنه که اینجا مقصود کراهته. و ثالثاً قد اريد ثانیاً ان کلمه البعث لا تدل على الحرمه بل كثيرا ما تستعمل في الكراهه ولا يقاس بكلمه جناح ولا جناح المستعملتين في الاسم ونفيه. این مال صاحب مفرداته. و ثالثاً قد اريد منه في المقام الكراهه، از این لا بعث کراهت اراده شده باشه، الا ما تصرح بهی روایت و ابی بصیر. حالا این دقت بفرمایید شاید جوابتون روشن تر باشه. قلت لابی عبدالله علیه السلام انا نفستو اندنا یا نفستو اندنا الوسائد فیها التماثیل و نفترشها فقال لا بأس بما یفست و یفترش و یوتع انما یکره یا انما یکره منها ما نصب علی الحائط و السریر. سوالش اینه، میگه ما سفره پهن میکنیم که غذا بخوریم، تو این سفره تماثیل هست، تو این سفره تماثیل هست، یعنی چه؟
تماثیل رو مجسمه گرفتیم دیگه فرش نمیشه.
احسنتون، احسنت، ممکنه این تماثیل معنی لغویش رو اگر بگیریم که یعنی مجسمه هست. همه الان فرض کنید سفره که پهن کردن، سفره سفیده ولی برای قشنگی سفره دو تا مجسمه هم گذاشتن در دو طرفش، که این برش که اون برش گذاشتن، یا دو تا از گل به جای خودش، ولی مجسمه های به اصطلاح زی حیوان، مثلا از حیوانات درست کردن، از حیوانات، از دو تا از پرنده، مثل مجسمه این که نثر باشه. خب اگر اینجور باشه که تماثیل همون معنی لغویش باشه، دلالتش 100% این طرف دلالت میکنه. حضرت فرمودن که حالا اجازه بدید نفس تو اندنا ما سفره پهن میکنیم یا سفره پهن میشود وسائد که فیها تماثیل، بعد و نفترشها، سفره یک چیزه، فرش هم یک چیز دیگه است، فرش هم گاهی پهن میکنیم رو فرش، نقش رو فرش هست، البته میگه تماثیل رو فرش هست، اینجا دیگه نمیشه گفت یعنی مجسمه هست، رو فرش به اصطلاح تصاویر هست، یعنی عکس رو فرش هست. خب فرش میاندازیم روش عکس هست، سفره پهن میکنیم روش عکس هست. اگه عکس بگیم، اگر این تماثیل رو تصرف درش بکنیم و بگیم مقصود از این تماثیل یعنی صور و تصاویر، خب ربطی به اصطلاح نداره و این معناش اینه که سفره هرچی نقاشی هم توش باشه، عکس هم هرچی هر عکس هم توش باشه اشکال نداره. اگه عکس شهیدمون هم بذاریم تو کنار سفره اشکالی نداره، عکس شهیده دیگه گذاشتیم کنار سفره اشکالی نداره، رو فرش هم اگر هر عکسی باشه هیچ کاری نداره.
ولی مجسمه حرام، فرش خیلی واسطه راحت داره،
بسیار خوب. با نصف چطور؟ میگه الان بله یکره منها ما نصبه علی الحائط و ما نصبه علی السریر. نصبه با تصوره نمیخونه. آخه این هم این کلمات معنا داره، هم تماثیل هم نصبه هست. نصب کردن تصویر رو که نصب نمی کنن که. تصویر رو نصب نمی کنن، مجسمه رو نصب می کنن. تصویر رو نصب می کنن، نه تصویر رو مجسمه نصب می کنن. بالاخره حضرت فرمودن، در جواب فرمودن که لا بعثه، اینجا هم بعث می فرمودن، لا بعثه به ما یبست و یفترش و یوته، اون چیزی که آدم روش راه میره یا پهن میکنن قضا توش میخورن و یا به دیوار آب ریخته مثل پرده مثلا، و یفترش و یبست یا و یوته، انما یکره منها، از اون تماثیل یکره ما نصب علی الحائط و سریر. تماثیل منصوب بر حائط و سریر یعنی چی؟ اگر یعنی عکس بر دیواره، خیلی خوب، عکس بر دیواره. فتواییشون اینه که تماثیل منصوب علی السریر یعنی بر تخته، علی السریره، تخته، و این تمثال بر رو تخت گذاشتن. سریر یعنی صندلی، یعنی این، یعنی این که اینجا من نشستم رو دستشم، سر دسته این یک شیر نصب کردن، سر دسته این صندلی. این میشه تماثیل علی سریر، نه منصوبه، ولی عکس به دیوار نقاشیه یا خطاطیه یا تصویره یا عکسه. اما مجسمه ای که بر سریر و بر تخت منصوب بکنن، یعنی بر اون چیزی که روش میشینن یا حاکم روش میشینه یا چیز باشه، این نصب هم داره و نصب علی به اصطلاح سریر، اون یک رهو. این دلالت میکنه بر اینکه کراهت داره و بنابراین اون بعث را هم حمله بر کراهت میکنیم. و ازا گفتن که و من المعلوم بعد الغمز عن سند انما کانو یون سبون علال هیتان و سرائر هیل مجسمات به دلالت کلمت نسب و مقابله البست و الافتراش. بست و افتراش یعنی پهن کردن و فرش کردن، ولی نصب یعنی به اصطلاح قرار دادن روی. خلاصه نصب مال مجسمه است، ولی افتراش و بست مال تصویره، در در تصویر.
اگر اینجا هم کراهت رو صریحا گفته، پس اون رو هم بعثه رو هم حمل میکنیم به کراهت؟
بله، نه من میخوام بگم این تصریح دارد در اینکه مجسمه را بر سریر اگر نصب کنن مکروهه، و این وقت کمک میکنه بر اینکه اونجا هم که گفتن بهی مفهوم لابعث این شد که بهی بعثون یعنی مکروهه. چرا؟ برای اینکه تو این روایت گفتن ما نصبه علی السریر مکروهه، ما نصبه علی الحائط مکروهه، میتونه به استدلال شده است بشه. من دارم از رو میخونم که به من المعلوم بعد الغمزان سند انما کانو ینسبون علی الحیطان و سرائر هیل مجسمات، منصوب نبوده، به دلالت کلمت نصب و مقابله البست و الافتراش. وقد صرح الامام علیه السلام به کراهتها و البست و الکراهه غیر الحرمه، کراهت و بست غیر از حرمه. بهی بعثون مثل لا بعثه و بهی بعثون یا بالاخره کراهت داره. حالا به هر حال حد اکثر اینه که شما هستید هم یک روایت که از مفهوم لا بعثه ما لم یکن فیه، چون سندش خیلی خوبه، صحیحه محمد بن مسلمه، و دلالتش همین دلالت طلبگی محتاطی حضرت عالیه که بگیم لا بعث مفهوم داره، یعنی بهی بعثون، و بهی مفهوم اولا مفهوم حجته، خب خیلی ها قبول ندارن مفهوم حجت باشه، و ثانیا این مفهوم به معنی منعه و این من به معنی حرمته، یعنی سه مرحله رو باید قطعی بکنیم تا بتونیم حکم به حرمت بکنیم. اگر این سه مرحله رو قطعی کردی دلالت تمومه، ولی اگر این سه مرحله رو تشکیک کردیم دلالت قطعی بر حرمت نداریم، احتمال حرمت میدیم، احتمال حرمته. ما جرأت نمی کنیم حکم به حرمت بکنیم مطلقا، یعنی بگیم که مجسمه ساختنش حرامه، نگاه کردنش حرامه، نگهداریش حرامه، خرید و فروشش حرامه. همه الانم من مثال زدم، حالا من کاری به مسیحیونم واقعا ندارم، الان مجسمه هایم هست که تو زندگی خیلی از متدینینم وجود داره، مجسمه های زیروه از حیوانات، از پرندگان، از حیوانات، از حالا مجسمه آدم رو بعد میرسیم که در نصف نیمه نصف اگر باشه اون بلا اشکاله، اون دلیل جداگانه ای داره. خیلی خوب، پس بالاخره این در این روایت دوم ما صحیحه محمد بن مسلمی که بهش استدلال کردن، اونم به مفهومش، اونم بعد از مفهوم معنی بس را من بگیریم و من را هم حرمت بگیریم. این سه تا مرحله را اگر گفتید میتونیم بگیم، ولی هر مرحله را میتونیم بهتون بگیم دلیل قطعی ندارید، احتمال خلافش هست. اولا مفهوم حجیت داشته باشه، اول کلام مفهوم حجیت نداره. صریحا اگر فرموده بودن که فیه بعثون علی الرأس و العین، ولی فرمودن لا بعث ما لم یکن فیه حیوانون، یعنی اذا کان فیه، مفهومش اینه که اذا کان فیه حیوانون فیه بعثون، خب باید بگن عمل حیوان ففیه بعثون. اگر فرموده بودن عمل حیوان ففیه بعثون، این باز روشن‌تر بود. ولی الان گفتن لا بعث برای شمس و قمر و شجر، لا بعث مفهومش اینه که اذا کان غیر شمس و قمر فیه بعثون، این مفهوم ما مفهوم قبول ندادیم، اصلا مفهوم گرفتن رو حجت نمیدونیم. این یه بحثیست که در اصول مفصل گفتیم، بعضی حجت میدونن بعضی حجت نمیدونن. لو قلنا به این که مفهوم حجتون و از این مرحله بگذرین، میشه فیه بعثون. بعث هم اهل لغت معنا کردن به معنای منعون، منعون حرمت نیست، من در حرمت گفته شده، در کراهت هم گفته شده، و این که قطعا مقصود حرمته این اول کلامه. این هم از این روایت. این روایت دوم که روایت ابو بصیره، شاهد میگیریم بر این که اینجا گفته است یک ره و نصب به اصطلاح بر سریر، در صورت تماثیل نصبش بر سریر یک ره و، اما بستش و افتراشش به راه اشکاله، یعنی روی فرش و روی به اصطلاح دیوار و پرده. حالا در پرده همون روایت معروفی که مال کدومی از ائمه علیهم السلام بود که اینجا هم اشاره شده، امام حضرت هادی، امام حضرت هادی و خلیفه عباسی بوده که روی پرده شیری بود و ساحر میخواست سحری اونجا انجام بده، حضرت اشاره کردن به اون شیر، شیر واقعی شد و نزدیک بود که اون ساحر رو ببلعه. بعد اون خلیفه بالاخره التماس کرد، حضرتش گفتن برگرد سر جاتون برگرد. اون یه معجزه بود دیگه، یعنی عکس شیر به پرده بلا اشکاله، عکس شیر به دیوار بلا اشکاله، ولی نصب شیر خونه، حالا اجازه بدید از خونه بعضی عیان ها اگه رفته باشید، این همین سرسندلی هاشون و از صورت سبر مختلف هست، در برخی هاش سرسندلی هاش مجسمه های مختلف داره، اینا رو باید بگید، هم ساختش حرومه، هم نگهداریش حرومه، هم خرید و فروشش حرومه، هم نگاه کردنش حرومه، اینا رو باید بگید واقعا، و اینا حکم به حرمتش الله اذن لکم. بنده میگم امام صادق اذن لی فانه قال کل شیء لک حلال، من میگم شما آیه میگد الله اذن لکم، من میگم امام صادق اذن لی و قال کل شیء لک حلال حتی تعرف و تعلم انه حرام، ولذا یقین دارم تو بازار پنیر نجسی که سکتون زرف دهن کرده بود، پنیرش رو بردن بازار فروختن، از همون بازار حضرت پنیر خریدن و صبحانه خوردن. و الان هم ما میدونیم تو بازار دزدی خیلی هست، چیزای نجس خیلی هست، چیزای حرام خیلی هست، چیزای قصبی خیلی هست، ولی در این حال امن جبن واحد دو تک مافسته بود، نه، واقعیات حکم خدا نیست، مگر واقع محفوظ داشته باشی مثل اون قبله. من در واقع چه میدونم، شما میگید احتیاطاً بگو حرامه، شاید حرام باشه، شاید هم حلال باشه، شاید حرام باشه به قول شما، شاید هم حلال باشه. اگه گفتید حرام باشه روز قیامت باید خودتون جواب بدید. ولی من نمیگم، من نمیگم حلاله، نمیگم حرامه، میگم از این هیچ استفاده نمیشه. میگم از این استفاده نمیشه. شما میگید به احتیاطن بگو حرامه، من میگم استفاده نمیشه. نمیشه گفت حرامه، نمیشه گفت حلاله. چرا برای میشه گفت فیه معنی، فیه معنی ننی فیه کراهتون لعل، فیه حرمتون لعل، نه این طرف نه اون طرفه. حکم به حرمت کردن جرأت میخواد. شما جرأت دارید به حکم حرمت بکنید؟ نه جرأت ندارم. من در مقابلش این طرف میگم. صلی الله علیه و آله.